ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران میگوید تدابیری برای بازگشت به فعالیت‌های هسته‌ای پیش از برجام اندیشیده شده است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس از پابرجا بودن حکم جلب محمود صادقی خبر دادند. و نشست کارشناسی اعضای اوپک برای تثبیت سطح تولید آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیش‌بینی‌های لازم برای بازگشت به دوران پیش از برجام انجام شده است. آقای صالحی روز دوشنبه گفت کمیته نظارت بر برجام جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی برگزار کرده و تصمیمات در زمان مقرر و پس از ارزیابی تصمیمات آمریکایی‌ها اجرایی خواهد شد. چندی پیش مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریم‌های مربوط به صنایع انرژی ایران را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. طرح تمدید این قانون هنوز در مجلس سنا به رأی گذاشته نشده و باراک اوباما هم اعلام کرده در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که تصویب و اجرای این قانون نقض برجام است و ایران واکنش نشان خواهد داد. علی اکبر صالحی هم گفته است به دستور آقای خامنه ای تدابیری اندیشیده شده تا ایران بتواند طی یک سال و نیم به حجم قابل توجهی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم برسد. بر اساس برجام ایران حجم غنی‌سازی اورانیوم خود را کاهش داده است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه خود خبر دادند که حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس به قوت خود باقی است. این دو خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود نوشتند که آقای صادقی به نشر اکاذیب و تشویش احسان عمومی متهم شده و حکم جلب او به دلیل عدم تمکین به احضاری‌های متعدد صادر شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز به نقل از منبع آگاه خود گزارش داده که در پرونده تشکیل شده علیه آقای صادقی 8 شکایت خصوصی وجود دارد که همه آنها مربوط به پیش از آغاز دوران نمایندگی اوست. این خبرگزاری در گزارش خود محمود صادقی را به راه اندازی جنجال رسانه‌ای با همکاری به گفته میزان برخی عناصر و رسانه‌های معلوم الحال متهم کرده است. صبح دوشنبه آقای صادقی در حساب توییتر خود خبر از منتفی شدن حکم جلبش داده بود. تاکنون هیچ یک از مقامات قوه قضاییه واکنشی به اقدام ماموران دادستانی برای بازداشت محمود صادقی در شامگاه یکشنبه نشان ندادند. صبح دوشنبه نشست کارشناسان اوپک برای بررسی جزئیات طرح تثبیت سطح تولید نفت آغاز شد. قرار است روز چهارشنبه وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک درباره این طرح که در نشست پیشین اوپک در مهر ماه بر سر کلیات آن به توافق رسیده بودند تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. اعضای اوپک به طور اصولی توافق کردند برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر بهای نفت سطح تولید را در حد 32,500,000 تا 33,000,000 بشکه در روز نگه دارند. اما ایران و عراق که بعد از عربستان بزرگترین صادرکنندگان نفت اوپک هستند هنوز با دیگر اعضا بر سر چگونگی تعیین سقف تولید به توافق نرسیدند. روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی روز یکشنبه نخستین گزارش خود را درباره علت سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان منتشر کرد و در آن خطای انسانی را در کنار نقص فنی یکی از قطارها از دلایل اولیه این سانحه اعلام کرد. اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی تعداد جانباختگان احتمالی این سانحه را 49 نفر اعلام کرد. به گفته او همگی آنها از استان آذربایجان شرقی هستند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ابتدا از استعفای محسن پورسید آقایی مدیر عامل شرکت راهن و عذرخواهی او از مردم میگوید.
اون چیزی که الان مهمه، ما با یک موضوع خیلی کم سابقه مواجه هستیم. قبلا در رده‌های میانی یا در رده‌های عالی هم استعفا داده شده، منتها نحوه استعفا خیلی مهم بود که ایشون اومد در تلویزیون از مردم عذرخواهی کرد، مسئولیت کارش رو پذیرفت و استعفا داد. این مقام دولت آقای روحانی، این که پذیرش مسئولیت کرد خیلی کار کم سابقه بود، اگه نگین بی سابقه بود، و این رو میشه به عنوان یک نقطه مثبت کارنامه دولت آقای روحانی دید. کلن هم کارنامه دولت آقای روحانی در این زمینه بد نبوده. ما دیدیم که بارها در مورد برخی از مسائل مسئولیت پذیری کردن، سخنگوی دولت یا خود شخص رئیس جمهور از مردم عذرخواهی کرده. میشه گفت که الان شاهدیه که روند رو به پیشرفت هستیم نزد دولت آقای روحانی از باب مسئولیت پذیری و واکنش سریع و همراه با مردم به برخی از وقایع.
آقای حقیقت نژاد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی استعفای محسن پور سید آقایی مدیرعامل راه آهن ایران رو نشونه مسئولیت اجتماعی اون توصیف کرده و پذیرفتتش، اما همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار عذرخواهی و استیضاح وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با همین حادثه شدن. در این باره دیدگاه شما رو بشنویم.
شما درست اشاره کردید، به خصوص رسانه‌های اصولگرا خیلی تمرکز زیادی کردن روی بحث این حادثه که برای قطار رخ داده، منتها اینا بیشتر ریشه سیاسی داره، به دلایلی خیلی مخالف آقای آخوندی هستن. میدونی که آقای آخوندی بالاخره کسی بوده که تو ستاد آقای میرحسین موسوی بوده، یک سبقه سیاسی اینجوری داره. در این حال سر قضیه مسکن مهر که این طرح متوقف کرد خیلی دلگیر هستن اصولگرایان از آقای آخوندی، و همچنین سر قضیه خرید هواپیماها فکر میکنن که اینم یک سیاست اشتباهی بوده و آقای آخوندی حتی به تذکرات رهبر جمهوری اسلامی هم بی‌توجهی کرده. حتی در مورد مسکن مهر هم رهبر جمهوری اسلامی یک تذکر علنی داد در این زمینه، ولی باز وزیر مسکن توجه زیادی به اون نکرد. مجموع این اختلافات سیاسی که با آقای آخوندی دارن طیف‌های مختلف اصولگرا هم هستن، هم احمدی نژادی ها هم اصولگران میانه، این رو یک فرصت خوبی دیدن که به نوعی تلافی بکنن، بتونن یک ضربه و هم به آقای آخوندی بزنن، انتقام این چند سال رو بگیرن و هم یک ضربه به
آقای حقیقت نژاد. از اونجایی که برخی دیگر از نمایندگان اصلا خواستار استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند، شما تصور میکنید تا چه حد امکان داره که این سانحه به برکناری او بیانجامه؟
واقعیتش اینه که از نظر زمانی موقعیت بدی نیست برای طیف اصولگرا. بالاخره یک موضوعی رخ داده که افکار عمومی رو به شدت جریحه دار کرده، اونم در یک شرایطی که کارنامه آقای آخوندی در اون زمینه هم نارضایتی های رو به خصوص در زمینه مسکن مهر برانگیخته بود. تعداد زیادی از مردم در شهرستان های مختلف درگیر اون پدیده هستند. دیدیم که رفتن جاهای مختلف تجمع و اعتراض کردند. علاوه بر این آقای آخوندی از حمایت قاطع اصلاح طلبان هم برخوردار نیست. مثلا می‌بینیم که یک مدیری مانند آقای کرباسی که خیلی قاطعانه از عملکرد دولت آقای روحانی حمایت می‌کنه، یکی از منتقدین جدی آقای آخوندی بوده. حتی در بین اصلاح طلبا هم به خاطر برخی از مسائل سیاسی، مثلا اینکه برخی از اعضای فراکسیون امید اعتقاد داشتن که آقای آخوندی در لابیگری کمک کرد که آقای لاریجانی رئیس مجلس بشه و برخی از آرا رو از سمت آقای عارف برگردون به سمت آقای لاریجانی، یعنی اون دخالتشون رو در فضای انتخابات ناسواب و نادرست می‌دونه. بنابراین رنگ حمایتی قوی هم از سوی اصلاح طلبان در مجلس دیده نمیشه. این هم یک فرصت مناسبی هستش که اونا بتونن به مقصود خودشون برسن. تا یه حدود زیادی به موضع‌گیری طیف آقای لاریجانی در مجلس بستگی داره. اگه اونا بخوان سکوت بکنن یا اینکه حمایت موثری نکنن، احتمال زیادی داره که در روزهای آینده طیفی که میخواد استیضاح بکنه به نتیجه برسه. این هم یک ضربه مهمی برای دولت خواهد بود در آستانه انتخابات. اینا میتونن یک مدت زیادی دولت رو مشغول بکنن. به همین جهت از نظر سیاسی و از نظر رسانه‌ای هم تا جایی که ممکن باشه این موضوع رو کش خواهند داد، به خصوص این که میتونن با کش دادن این موضوع بحث خرید هواپیما که تو روزهای اخیر هم یه خورده قلتکش روی ریل افتاده بود و داشت معامله جوش میخورد، میتونن اون رو هم که دستاورد دولت روحانی هستش تحت شعاع قرار بدن و نذارن که دولت روی اون مانور تبلیغاتی بده.
نظر رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار تحلیلگر مسائل ایران رو در گفتگو با همکارم الهی روانشاد میشنیدید. نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
رئیس قوه قضاییه فرمایش فرمودند که مصاحبه با تلویزیون ها و خبرگزاری های خارجی جرم محسوب میشه و قابل تغییره. شما جرم هم نباشه که اول از اون راحت قابل تغییر میدونین و بدون هیچ گونه مجوزی زندانی میکنید، بعدم اعدام میکنید. این که هیچی. اختلاس های شما را همه شبکه های مجازی تمام پخش کردن قبل از اینی که مصاحبه بشه.
با دزدی هایی که امسال شاهدش بودیم از حقوق های نجومی و دزدی های کلون بالای میلیاردی در قوه قضاییه که هیچ کدومشون هم پاسخگو نیستن و همه به یه صورتی ازش شونه خالی میکنن و آقای خامنه ای امسال رو بکننش سال اختلاس های مقاومتی.
در مورد نامگذاری شعار مقاومتی باید امسال می گذاشتن همه با هم پیش به سوی اختلاس.
اونها هایی که دزدی ها رو برملا میکنن و به وظیفه اخلاقی و انسانی خودشون عمل میکنن بلافاصله احضار و بازداشت میشن. برای مثال آقای صادقی نماینده مجلس که در مورد 20 میلیارد تومان در ماه فقط سود پول قوه قضاییه اشاراتی داشت احضار شده. سوال اینه که نماینده مجلس مسئولیت پارلمانی داره، چه کسی این مسئولیت رو از ایشون سلب کرد که حالا دادگاه احضارش میکنه؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. و اما پس از چند ماه مبارزات انتخاباتی درون حزبی برای تعیین نامزد حزب راستگرای جمهوری خواهان در فرانسه، در دور دوم این انتخابات فرانسوا فیوم با کسب نزدیک به 67% آرا نامزد رسمی این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد که 6 ماه دیگر برگزار می‌شود. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
در دومین دور انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان فرانسه که دیروز یک شنبه برگزار شد، فرانسوا فیون با کسب اکثریت نزدیک به 67% بر رقیب خود آلن ژوپه به پیروزی رسید و به عنوان نامزد حزب راستگرای جمهوری خواهان در انتخابات بهار آینده ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد. در هفته پیش از آن در دور اول این انتخابات درون حزبی 7 کاندیدای این حزب شرکت داشتند. در میان 7 کاندیدا نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه با به دست آوردن 20% آرا سوم شد و بخت شرکت در دور دوم را از دست داد. در انتخابات دور اول فرانسوا فیون که در نظرسنجی ها و پیشبینی رسانه ها در رده سوم قرار می گرفت با شگفت زده کردن همگان و کسب 44% آرا به مقام اول رسید و آلن ژوپه که در نظرسنجی ها پیشتاز بود با به دست آوردن 28% آرا دوم شد. پس از اعلام نتایج دور اول نیکولا سارکوزی در سخنانی اعلام کرد که در دور دوم از فرانسوا فیون حمایت می کند.
Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire.
در میان 4 نامزد دیگر این انتخابات درون حزبی، 2 تن حمایت خود را از فرانسوا فیون اعلام کردند و 2 تن دیگر آلن ژوپه را ترجیح دادند. این 2 نامزد هر دو از نخست وزیران پیشین فرانسه بودند. فرانسوا فیون در دوران 5 ساله ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست وزیر بود و آلن ژوپه پس از نخستین پیروزی ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 1995 میلادی به مدت 2 سال نخست وزیری فرانسه را به عهده داشت. در میان این 2 کاندیدا که هر دو متعلق به حزب جمهوری خواهان فرانسه با گرایش راست هستند، تفاوت‌ها اندک است و بیشتر به سیاست خارجی این دو مربوط می‌شود. برای نمونه در پیوند با خاورمیانه، در حالی که آلن ژوپه طرفدار کمک بیشتر نظامی به مخالفان بشار اسد است، فرانسوا فیون خواهان شرکت دادن ایران و روسیه و دولت سوریه در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله این کشور است. در زمینه‌های سیاست داخلی، اقتصادی و اجتماعی، آلن ژوپه خود را متمایل به جو فراگیر همه جنبش‌های راست میانی می‌داند و حتی از پشتیبانی مسلمانان نزدیک به اخوان المسلمین در فرانسه نیز برخوردار است. در حالی که فرانسوا فیون که برای ارزش‌های مسیحیت اهمیت قابل توجهی قائل است، به عنوان یک دموکرات مسیحی شناخته می‌شود و خواهان کنترل جنبش‌های مسلمان سیاسی و حتی ممنوع کردن اسلام سیاسی و اخوان المسلمین در فرانسه است. پس از اعلام نتایج رأی‌گیری روز یکشنبه، آلن ژوپه طی سخنانی پیروزی رقیب خود فرانسوا فیون را به او تبریک گفت و اظهار داشت که در انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه آینده از او حمایت خواهد کرد. فرانسوا فیون نیز پس از پیروزی در این انتخابات درون حزبی ضمن تشکر از آلن ژوپه او را به عنوان یک دولتمرد معتبر ستود. رقبای احتمالی فرانسوا فیون در انتخابات ریاست جمهوری آینده که شانس بیشتری برای رسیدن به دور دوم را دارند، یکی کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه است که نامش پس از انتخابات درون حزبی سوسیالیست ها در 29 ژانویه برابر با 12 بهمن ماه مشخص خواهد شد و دیگری مارین لوپن از جبهه ملی فرانسه با گرایش های راست افراطی و ناسیونالیست است که پیشاپیش نامزدی او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده محرز شده است.
این گزارش همکارم میرعلی حسینی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. 18:30 با خلاصه تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا بازخواهیم گشت.